بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. آرزوی موفقیت می‌کنیم برای دوستان در کار بسیار مهمی که در پیش گرفتن و انشاءالله امیدواریم این قبیل تجمعات و آموزش‌ها و گفتگوهای جمعی کمک کنه که بخشی از بار عظیم اصلاحات و تحولات فرهنگی و حمله و ضد حمله‌های فرهنگی که به شدت پوست جامعه و هر جامعه‌ای در جریانه بتونن از پس مسئولیت‌های مهمتر بر بیان. جهاد فرهنگی و فعالیت‌های فرهنگی طبیعتاً دو لایه داره، یک بخش مباحث تشکیلاتی، اجرایی، فنی است. اینا عمدتاً مباحث تجربی و عقلی و محصول کار جمعی است و باید همواره ارتقا پیدا بکنه. در روایت اهل بیت سلام الله علیهم و از امام صادق سلام الله علیه روایت نقل شده که فرد، تشکیلات و جامعه ای که امروزش مثل دیروزش باشه و فرداش مثل امروز، اون فرد یا تشکیلات یا جامعه فکر نکنه در جا زده و ثابت مونده، اون عقب رفته و مقبون است، شکست خورده است. این یعنی تو هر کاری، هر کس تو هر کاری، علمی، فنی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی، هر کس هر کاری که هست، مدام باید به تکامل و تحولات حتی روز به روز، لحظه به لحظه بیندیشه. یعنی قرار نیست که یک کار جمعی وقتی انجام میشه تو هر عرصه فرهنگی، علمی، سیاسی و غیر اون، ما دوباره همون اشتباهات ماها و روزها و سالهای قبل رو تکرار کنیم و مرتکب بشیم. باید اشتباهات هر روز و هر هفته و هر ماه و هر سال کمتر بشه، تجربیات انباشته باشه و مدام بشه رو به جلو حرکت کرد. این یک اصله، این خودش اصل اسلامی است، اصل شیعی و جعفری است در باب مسئله فعالیت جمعی تشکیلاتی، به خصوص در حوزه فرهنگ. لایه دوم بحث محتواست و هدفگیری ارزش‌ها و اینکه کدام ارزش‌ها مهمترن، کدام ضد ارزش‌ها خطرناکترن و تو این نبرد فردی و جمعی و امروز رسانه‌ای که حالا به اسمای مختلف نامیده میشه، از دو طرف جنگ نرمه، هم ما مشغول تهاجم فرهنگی هستیم به دشمن، هم اونا، هم ما مشغول جنگ نرم و سختیم، هم اونا، هم اونا جنگ روانی انجام میدن، هم ما باید انجام بدیم. بالاخره الحرب خودعه یعنی چی؟ یعنی نبرد جنگ تاکتیک است. خودعه به معنی کلاهبرداری نیست، خودعه یعنی تکنیک و تاکتیک، یعنی الحرب خودعه یعنی ما تو یک جبهه نبرد هستیم، دشمن داره مدام تغییر تاکتیک میده، به روش های مختلف عمل میکنه، مدام طرحهای جدید، توطئه های جدید، متقابلا از این طرف باید ضد توطئه ها هم جدید باشن. عقل فردی و جمعی ما باید فعال باشه، عقل تشکیلاتی فعال باشه، مدام ابتکار، خلاقیت، طراحی. و از اون طرف بحث محتواست که اصل مسئله اونه. من حدود 10 اصل در حوزه جهاد فرهنگی در همین نبرد نرم افزاری و جنگ نرم و اینها که امروز در قالب رسانه و انواع رسانه ها داره تعقیب میشه از دو طرف در فضای مجازی و غیر او، 10 اصل رو از مفاهیم اسلامی استخراج کردم، علامت زدم و چون ایام شهادت امام صادق سلام الله علیه هستیم، من هر 10 اصل رو از روایت ایشون استخراج کردم که خدمتتون عرض بکنم. در واقع 10 اصلی که مربوط است به نحوه به ملاحظات محتوایی در این نبرد فرهنگی و تئوریک که به طور خاص در قالب رسانه بایستی تعقیب بشه. نکته اول، امام صادق سلام الله علیه در روایتی در توحید مفضل که راجع به فلسفه های علوم طبیعی، انسان شناسی، بدن شناسی، حیوان شناسی، جانور شناسی، یعنی گیاه شناسی و هستی شناسی بحث میکنن، فلسفه علم را، چه علوم طبیعی تجربی، چه علوم عقلی، چه علوم نقلی، فلسفه علم را از منظر اسلامی بیان میکنن. یه بخشش مربوط میشه به همین حوزه فضاسازی فرهنگی در جامعه و به طور ویژه به مسئله رسانه. من این بخشش رو انتخاب کردم خدمتتون عرض بکنم. اینا ببینید، ما اگر بخوایم یکی یکی جلوی توطئه های دشمن رو بگیری، اینا تمام که نمیشه که، یعنی هر روز اونها هم از اون طرف یه ابداع جدید، چه در ابزار چه در محتوا، دارن انجام بدن دیگه، تا میجنبی تو فضای مجازی، تا اون یکی میره چیز دیگه میاد، این میره چیز دیگه میاد، هی پیچیده تر، هی بروزتر. کم کم الان دیگه موبایلای تو جیب همه هست که این در واقع کار 10-20 رسانه رو میکنه، کار یک کتابخانه رو میکنه، کار یک سینما رو میکنه، کار دوربین فیلمبرداری رو میکنه، کار ارتباط مستقیم با همه کس، آشنا ناآشنا، خوب بد، همه چی هست و و و. یعنی یه موبایل تو جیب هر کسی الان هست که عملا داره کار 10 کارخونه رو و 10 تشکل عظیم رو که مثلا 50 سال 100 سال پیش می‌خواستن انجام بدن، کار همه اونا رو این یکی انجام میده. مدام هم نرم افزارهای جدید تو بحث ماهواره و اینور اونور و مسائل مختلف تو حوزه‌های محتوایی تئوریک در علوم اجتماعی، مکاتب، ایدئولوژی‌ها اینا. خب البته با همه اینا مدام باید آشناش بود، منتها آماده برای که با هر کدام چگونه به چه روش عقلایی معقول مواجه شد. اما یک مباحثی هست توی آموزه‌های اسلامی و شیعی که می‌فرماد شما اگه اونا رو هدف بگیرید، اونا رو درستش کنید، توی نبرد فرهنگی پیروز میشید. یعنی یک متاتئوری به قول امروزی یا یک نظریه کلان و بزرگ، یه تور بزرگ وقتی پهن کنی، لازم نیست شما همه جایی مداخله و مستقیمی داشته باشی، حتی حضور مستقیم، و با اعتماد به نیروهای مثبتی که درون انسان هاست در جامعه و اون رو باید فعال بکنی، خودشون مانع میشن. یعنی یک نبرد مردمی علیه قضیه صورت میگیره، نه که قرار باشه یک اشخاص خاصی برن مواظب مردم باشن. خود مردم هم مواظب خودشونن، هم مواظب سیستم هم، چون که انقلاب ما رو برقید نظام رو مردم نگردشتن، نه که نظام مردم رو نگردشته، برعکس واقعا اینجا مردم نظام رو نگردشتن. امام صادق علیه السلام میفرمان بعضی عناصر فرهنگی هست، اگه اونا رو تو جامعه بتونید احیا بکنید، پایگاه های و زمینه های الهی فطری هم در همه داره در سطوح مختلف، اون وقت خودشون از خودشون به لحاظ فرهنگی حفاظت میکنن، بلکه نیروهای پیشرونده نهضت هم هستن. یعنی به جای اینکه تهدید باشن مردم و افکار عمومی یا سربار باشن، تبدیل میشن به فرصت. به جای اینکه سربار باشن میشن سرباز، خودشون توی قضايا کمک میکنن. از جمله اینه که امام صادق علیه السلام میفرماد خداوند یک نیرو و یک حریمی در انسان گذاشته که در حیوانات نگذاشته اینو به این شکل، ولو شباهتای گاهی در مواردی داره، ولی اون نیست. اون نیروی شرم، حیا، شرم در انسان، یکی از چیزایی که توی نبردهای فرهنگی اگه بتونیم احیا کنیم در خودمون و در جامعه، خود این یه پادزهری است در برابر بسیاری از هجوم‌های اخلاقی فرهنگی و رسانه‌ای. این مسئله شرمه. حالا ما بیشتر وقتی میگیم حیا، معمولا ذهنمون عمدتاً میره سراغ فقط مسئله حیای جنسی، یعنی حیا در مسئله شهوت و اینا فقط، در حالی که حیا یک مفهوم عامه. امام صادق علیه السلام میفرماند خداوند نیروی بازدارنده عظیمی به نام شرم، شرم انسانی در انسانها گذاشته. اونایی که در سطوح بالاش هستن شرم از خدا، اونایی که پایینترن شرم از خدا ندارن، حتی به خدا ممکنه خیلی عقیده نداشته باشن، دست کم شرم از مردم. یعنی خیلی کارهای خوبی رو انجام میدن فقط برای که خجالت میکشن اگه انجام ندن. این عنصر رو مواظب باشین، نیروهای رسانه‌ای و فرهنگی دشمن هدف میگیره. یکی از چیزایی که هدف گرفتن از تو مسائل از حیای جنسی، حیای اخلاقی، حیا در محیط علم، حیا انواع حیا، حیای اقتصادی، شرم اقتصادی، این مسئله یکی از چیزایی که هدف گیری شده مسئله شرمه. به این به چه معنا؟ به معنای اینکه چنان حریم ها بریزه بین همه ما با هم دیگه، تو همه مسائل سرمون رو بالا بگیریم و حرف و کار زشت رو انجام بدیم. آخه کار زشت، گناه، اینا همه بالاخره انجام میدیم، ما معصوم که نیستیم ما و شما، ولی گناهامون رو سعی میکنیم مخفی باشه، سعی میکنیم کسی نفهمه، سعی میکنیم یعنی پیش خدا شرمنده مثلا باشیم، پیش مردم اگه بفهمن خجالت میکشیم. این خودش یه نیروی مهم بازدارنده است. یکی از چیزایی که هدف گرفته شده این مسئله شرم و حیا است. از اول هم همینطور بود، به این معنا که همون تخلفات رو 10 انجام بدیم، سرمون رو بالا بگیریم، بگیم همینه که هست. این یکی از چیزایی که تو این نبرد فرهنگی هدف گرفته شده. از مسائل اخلاقی، یعنی نحوه گفتگو زن و شوهر، والدین و فرزند، دوست با دوست، همسایه با همسایه، معلم با شاگرد، اینا اصلا یه جوری ادبیاتای جهجوری حرف بزنن بینشون هیچ نوع شرم و حیایی و ادبی باقی نمونه، تا بیاد تو مسائل جنسی و رابطه زن و مرد. هدف گرفتن مسئله شرم و به مفهوم عفت اخلاقی که اصلا جوری مرد و زن نامحرم با هم بگن بخندن حرف بزنن بحث کنن و نه که اصلا انگار نه انگار حریم جنسی وجود داره. حالا از اون طرفش هم البته افراط نباید بشه ولی از این طرف هم نباید بشه. شرم اقتصادی، حیای اقتصادی چیه؟ به این معنی که طرف مال حرام بخوره، رشوه بگیره، بده، راست راست وایسه تو چشمات نگاه کنه بگه آره ما این کاری کردیم. یعنی با افتخار گرانفروشی بکنه، با افتخار کلاه همدیگه رو بردارن. مسابقه بذاریم توی کلاهبرداری و اینکه سود بیشتر، مال مفتر، کار کمتر. یعنی حیای اقتصادی، شرم از تو بازار و اقتصاد بره بیرون، شرم از تو کارخونه، شرم از مزرعه، شرم از خانواده، شرم تو روابط دیپلماتیک، سیاست خارجی، رسما جای ارزش و ضد ارزش عوض بشه. حالا کسایی دارن می نویسن سریع که اصلا وابستگی، استقلال اینا یعنی چی؟ اینا حرفای بیخودی، توهمه. اصلا وابستگی چیه؟ استقلال یعنی چی؟ عزت یعنی چی؟ برای کوبیدن حیا و شرم در عرصه چی؟ روابط بین الملل. تو همه عرصه ها این مقوله مطرحه. ما بیشتر حیای جنسی رو میگیم، یک نمونش. امام صادق علیه السلام فرمودن خداوند یک نیروی در انسان ها گذاشته، نباید بذارید این نیرو فتیلش پایین بکشن. این چراغ رو نباید بذارید خاموش شه. یکی از اهداف خاموش کردن این شعله است. حیا اگر نبود، اینا که میگم روایت امام صادق سلام الله علیه، اینا تو مسئله سبک زندگی، از سبک زندگی اجتماعی و خانوادگی اینا شروع میشه تا مسائل مبارزات سیاسی اجتماعی. یعنی میرسه به جایی که یک کسایی حیای سیاسی ندارن، غیرت سیاسی نداره، بهش میگه آقا مثلا نوکر آمریکا بشی، خب بشی. میگه که اگر بین شکم و شرفت بخوای انتخاب کنی، شکم انتخاب میکنی یا شرف؟ میگه آقا شرف چیه؟ شکم انتخاب. نمیدونم فلان جا بشی، خب بشه. که چی؟ خب بشه. این خیلی خطرناکه. امام صادق علیه السلام فرمودن این یکی از اهداف، مراقب باشید مقوله شرم انسان زیر پانه. اگر شرم بیاد همه ارزش‌ها رو ازش میشه دفاع کرد. این شرم و حیا عامه، شرم انسانی یعنی حساس بودن نسبت به حریم ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها، یعنی بی‌تفاوت نبودن، یعنی خونسا نشدن، یعنی نگی که آقا هر اتفاقی بیفته برای من مهم نیست. دیدید بعضیا خودشون برای خودشون ارزش قائل نیستن، هر اتفاقی که براشون بیفته همینطوری نگاه میکنن مثل ماست. اصلا هر چی بهشون بگی آقا اگه این کارو بکنیم بعد اونجوری میشه، میگه خب بش. میگه اگه نه اینجوری میشه، خب بش. براش مساوی اصلا. مثلا در صحنه نبردهای منطقه براش مساویه کی ببره کی ببازه، حق و باطل مطرح نیست. خودت اینجوری کردی، نمیدونم وابستگانت اینجوری کردن، خب بش. پس این اصل اول دقت کنید، امام صادق میفرمان هم دشمن هدف گرفته این مقوله شرم انسانی رو که دیگه همه چی با همه چی براتون مساوی بشه، هر اتفاقی تو حوزه اخلاق، اقتصاد، سیاست، خانواده، علم اینا بیفته برات علسویه بشه، رگی نجنبه دیگه. انسان بی درد، انسان بی شرم میشه انسان بی درد. اصلا براش مهم نیست حکومت دست کی باشه، اقتصاد دست کی باشه، سیاست، رسانه، تعلیم، تربیت، اتفاقات مهم نیست. یکیش هم مسئله شرم جنسی. الان در کشورهای بسیاری از کشورهای دنیا، از جمله همین کشورهایی که مفهوم شرم رو دیگه قورت دادن، تمومش کردن، از حزم رابع گذروندن، شما می‌بینید تو مباحث همین جنسی که حیای جنسی هم مطرحه، چه حرفای وقیح رو علنی میگن، سرشو بالا میگیره میگه. ازدواج هم جنس با هم جنس، ازدواج انسان با حیوان، ازدواج انسان با سگ. همین چند ماه پیشا ازدواج یه خانومی با یک الاغ، عکساشون انداخته بود، اون لباس داماد پیشو بود، لباس عروس. اصلا مهم نیست که آقا، یعنی یک زمانی حرفا رو می‌زدن اینا مثل دیوانه می‌خندیدن بهشون. ازدواج یک مرد با یک خوک ماده، اینا عکساشون تو اینترنت هست. اصلا دیگه براش چیز نیست، مهم نیست. برهنه، همین هفته پیش یک مغازه ای تو نمیدونم آلمان بود یا انگلیس اعلام کرد که هر کس برهنه مادرزاد بیاد تو مغازه من، هر چی جنس بخواد مجانی میتونه برداره. بعد با خودش دوربین گذاشته بودن، گفتن ببینیم یکی دو نفر پیدا میشن این کارو بکنن. بعد دیدن جمعیت صف کشیده، یعنی صدها زن و مرد برهنه کامل آمدن توی مغازه، فروشنده هم لخت کامل. بعد دید داره ورشکست میشه، گفت آقا تا ظهر، ما گفتیم فقط صبح تا ظهر. یعنی مفهوم شرم وقتی میره کنار، حالا همین رو شما تعمیم بدی، میگه آقا این کار دزدیه با ربایه، میگه خب باش. اینه که خیلی خطرناکه. یعنی اگر ما کسی از ما یا خانواده های ما، جامعه ما برسه، یا مسئولین ما برسن به اینجا که دیگه بگن هر اتفاقی بیفته برای ما مساوی، مهم نیست، علی السویه است، فقط زندگی بکنیم بخوریم بریم جلو، این خیلی، این مسئله اول. این یک خاکریز بسیار مهم است که از اون طرف هم حمله میشه، از این طرف باید دفاع کرد، البته بدون تعصب. حیا غیر از تعصبه، حیا غیر از افراطی‌گری است. به شما بگم اتفاقا روایت داریم از حضرت امیر فرمودن مثلا غیرت، غیرت انتها این مسائل جنسی دو گروه، دو تا انحراف درش هست. یکی اونایی که هیچ غیرتی ندارن، مثلا حیا و شرم جنسی و اخلاق جنسی سرش نمیشه، طرف زنش با هر کی بود، خود زن با هر زنی، با هر مردی که بود، یا مرد با هر زنی که بود، یا هر کی با هر کی بود، براشون مهم نیست. یکی هم از این طرف فرمودن غیرت افراطی، اینم روایت از اهل بیت سلام الله علیهمه، فرمودن غیرت افراطی، یعنی دیگه تا یه حدی گفتن، از یه حد به اونور دیگه نه غیرت نیست، دیگه اینا تعصبه. تو روایت داریم که مردی که مثلا نسبت به زنش بی‌غیرته، یا خود اون زن، اینا گناهه، گناهکارن. از اون طرف مردی که نسبت به زنش وسواس داره، با کی حرف زدی؟ کجا رفتی؟ اینجا نباید بری، با اون نباید حرف بزنی. امیرالمومنین تو روایت داریم اهل بیت سلام الله علیهم فرمودن این غیرت نیست، این خریته، این انحرافه و خود این موجب گناه میشه. امام معصوم علیه السلام فرمودن اگه غیرت از حدش گذشت، خودش باعث میشه که اون زن یا اون مرد او به گناه کشیده بشه، شروع کنه به لجبازی، دچار بیماری بشه، فشار روش نباید بیاری، تعادل. بعد امام صادق فرمودن شما میدونید، تصور کنید اگه حیا از توی جامعه شرم انسانی بره، شرم یعنی برای خودت یه حریم و یک کرامتی قائل بشی، خودت برای خودت ارزش قائل بشی. اگه برای خودت کرامت و ارزش قائل نباشی، هر کاری حاضری بکنی. روایت از اهل بیت سلام الله علیهم که منهانت علیه نفسه، ها، هر کس خودش پیش خودش دیگه ارزش نداره، میگه ما که آب از سرمون گذشته به درک، من که کسی نیستم، برای مثلا مهم، من که آبرو ندارم. فرمودن از این آدم ها بترسید، چون هر کاری از اینا ممکنه. کسی که برای خودش ارزش قائل نیست و احترام به خودش احترام نمیگذاره، از این بترسید، چون هر کاری، هر خیانتی به خودش و به دیگران ممکنه بکنه. اینا هم همون مصادیق همین شرم. امام فرمودن که اینا تو حوزه سبک زندگی، یکی از چیزایی که توی تهاجم فرهنگی و جنگ رسانه‌ای هدف گرفته شده، مسئله سبک زندگی انسانی اخلاقی اسلامی است و تبدیلش به یک سبک زندگی منهای شرم، این یکی از اهدافه. امام صادق فرمودن میدونید اگر این شرم و حیا نبود، اصلا اغلب مردم میهمان تو خونه‌شون دعوت را نمی‌داد، مهمانداری نمی‌کرد. خیلی راحت کسی میخواست بیاد خونت میهمانی، میگفتیم نه، من نمیخوام کسی بیاد خونم. الان این حالت تو بعضی از خانواده‌ها تحت تأثیر فرهنگ غربی به وجود آمده. از اون طرف میگن، تو روایت ما میگن مثلا مهمان حبیب خداست، مهمان فرستاده خداست. از امام صادق علیه السلام نقل شده اگه کسی خونت میهمانی آمد، وقتی داره میره باید خیلی ازش تشکر کنی. گفت آقا او باید تشکر کنه یا من تشکر کنم؟ فرمودن حالا او که به جای خودش باید تشکر بکنه، اما تو که میزبانی باید بیشتر تشکر کنی، چون لطفی که او به تو کرده بیش از لطفی است که تو به او کردی. گفت چطور آقا؟ ما غذا درست کردیم، مهمانداری کردیم، پذیرایی کردیم، بعد میره خونه رو باید نظافت کنیم، خرج کردیم، زحمت میکشیم، باز ما باید بیشتر تشکر کنیم؟ و امام صادق فرمودن بله. فرمودن برای اینکه میهمان وقتی به خانه شما میاد با خودش برکت و نعمت و رحمت خدا رو میاره، و وقتی میره گناهان شما رو از خانه خارج میکنه و میبره و مشمول مغفرت خدا میشید. شما یه وعده قضا دادی، یه 3-4 ساعت، 5 ساعت، نصف روز زحمت کشیدی، ولی او شما رو رشد داد، به خدا نزدیک کرد با این کارتون، تطهیر شدید. خب این حال، این میشه شرم انسان، سبک زندگی اسلامی که ما بعضیمون ازش فاصله گرفتیم. اما این سبک زندگی که منهای شرمه داره توی جنگ رسانه‌ای فرهنگ، سبک زندگی تدریج میشه اینه. امام صادق فرمودن میدونی اگه شرم نباشه کسی مهمانداری نمیکنه، از مهمانش خجالت نمیکشه، جلوی مهمانش رسما به مهمان میگه بلند شو فلان کارو بکن، یا بهش متلک میندازه که کاش که نمیومدی مثلا، یا مهمان میاد خونهش میگه که حال تو همینجا باش، من الان کار دارم فلان، جمع انواع کارا. که فرمودن که اگر شرم نباشه، جامعه ای که بی شرم میشه به وعده هاش عمل نمیکنه. اینا سبک زندگی اسلامی، اینا را تقویت کنیم. جامعه ای که مثلا تو بازار خریدار فروشنده مالک مستاجر یا کسی یک کار قبول کرده، تعهد کرده من فلان وقت این کارو به شما میدم، اون هم تعهد کرده من این پولو به شما این وقت میدم، به وعده عمل نمیکنه. فهم امام صادق فهمیدن یه جامعه بی حیاست، بی شرمه. این بازار بی شرم، اقتصاد منای شرم. به وعده ها عمل نمی، قرار میذاری سر قرار نمیری، تعهد میکنی بهش عمل نمیکنی. اینا فرهنگ دینیه، اینا رو باید تقویت کنیم تو جامعه. فرمودن اگر شرم نباشه توی جامعه به وعده ها و تعهداتشون عمل نمیکنن. قرارداد امضا میکنه، پروتکل امضا میکنی، عمل نمیکنی. میگه آقا کارخونه میگه من یک همچی وسیله به تحویل میدم، یه چیز دیگه ای میده. تعمیرکار وسیله تو میبری تعمیر کنه خلاف تعهدش، خود تعهد میکنی پولشو صرف فلان وقت بدی، نمیدی. فرمودن این میشه جامعه بی شرم. ضد میهمان، مصرف کننده، به هم دروغ میگن، به تعهداتشون عمل نمیکنن. فرمودن اگر شرم نداشته جامعه بی شرم، جامعه ای که وقتی میبینه کسی مشکل داره از کنارش رد میشه، میگه به من چه، میتونه کمکش کنه؟ نمیکنه. اگرم کمک نمیتونه بکنه، میتونه بهش دلداری بده، روحیه‌شو حداقل تقویت کنه. این کارم نمیکنه، رد میشه. شما باز دوباره اینجا هم از شرم و حیای جنسی بگید تا حیاهای مختلف. حیای جنسی، یک کتابی یک نویسنده منتقد امریکایی نوشته سالها قبل در باب امر به معروف نهی از منکر، خیلی جالبه. میگه این اصل اسلامی رو من نگاه میکنم چقدر اصل مترقیه. میگه من تو نیویورک تو مترو یک صحنه اتفاق افتاد که یک مردی داشت به یک زنی در روز روشن توی مترو تجاوز میکرد و صدها بلکه چند هزار آدم تو اون متروی آمدن رفتن یا بودن، همه نگاه کردن، هیچ کس جلو نیومد، چون امر به معروف نهی از منکر نداد. میگه به من چه، به من که صدمه نمیخوره. فقط یه خانمی آمد از اون زن دفاع کرد، اون مرد با چاقو بهش حمله کرد و اون زن به خاطر نهی از منکر در واقع چاقو خورد و همه نگاه کردن. بعد با خودم گفتم این جامعه واقعا جامعه انسانیه یا اینا همه گله های حیوانه؟ چطوری صحنه رو میبینی همه رد میشین صدها نفر، بعد یک خانمی فقط آمده دفاع میکنه و مجروح میشه. بعد اونجا شروع میکنه استدلال که این مسئله مسئولیت اجتماعی، یعنی همین امر به معروف نهی از منکر، که همه بگن من مسئول اصلاح جامعه، مسئول عدالت در جامعه، مسئول امنیت اخلاقی در جامعه، مسئول دفاع از مظلوم هستن. این یعنی همون غیرت اجتماعی، حیا، شرم اجتماعی. حالا این از مسئله جنسیش که حیا معمولا تو این مقوله تو ذهن ها میاد، تا انواع مسائل ظلم ها و بی‌عدالتی دیگه. امام صادق علیه السلام میفهمن اگر خداوند این حیا رو نداده بود و اگر این حیا ضعیف و محو بشه تو یک جامعه ای، اصلا کسی به کسی کمک نمیکنه. یه جامعه ای که از کنار هم رد میشن، میتونن به هم کمک کنن، محل نمیذارن، اینا بی شرمن. اینا اون شرم فطری که خدا در همه قرار داده او رو نابودش کردن. اصلا فرمودن اگه این شرم و حیا نباشه، مردم اهل عمل خیر و عمل صالح و نیکی کردن و خدمت کردن به هم نخواهند بود. مردم از زشتی ها و بدی ها و پلیدی ها اجتناب نخواهند کرد، سرشون رو بالا میگیرن، با افتخار اعمال زشت انجام میدن. بعد تازه با آدمای صالح، اینا آدمای صالح رو مسخره میکنن، میگن دیوونه رو نگاه، آدم با تقوای پاک ای کارا رو نمیکنه. یعنی عوضی که پاک ناپاک رو مسخره کنه، ناپاک پاک رو مسخره میکنه کم کم. بعد امام صادق فرمودن مردم اغلب اینجوری هن، حتی امور واجبه بر خودشون رو هم خیلی هاشون به خاطر ای که واجبه انجام نمیدن، به دلیل شرعی یا عقلی انجام نمیدن، از خجالت دیگران رو کار انجام میدن. مثلا طرف به پدرش پیر شده، مادرش پیر شده، میخواد اردنگی بندازه بیرون، میتونه اینا رو نگه داره ولی میخواد راحت بشه، از خجالت بقیه فامیل و همسایه این کارو نمیکنه. و الا اگه از خجالت نکشه، مثلا تو غربت تو یک جای دیگه باشه، ایران کارو راحت انجام میده. امام صادق فرمودن بسیاری از اموری که مردم همه یا عقلا یا شرعا میدونن وظیفه شونه، همین رو هم از خجالت و حیا انجام میدن. بنابراین حیا حتی اگر از خجالت مردم باشد، بازم بازدارنده است، بازم خوبه. البته این حد اقلشه، ولی همین رو باید حفظش کرد. فرمودن بعضی مردم هستن که اگه خجالت نکشن، حتی حق پدر و مادرشون هم رعایت نمیکنن، به اونا هم توهین میکنن، صله رحم و رفت آمده با فامیل رو قطع میکنن، احسان و خدمت به خیشاوندان و دوستان و فامیلشون رو نمیکنن، بعضی از خجالت به رو در بایستی کمک میکنن. میفرماد درسته این ارزشش کمه، ولی همینم ارزشه، همین ارزش هم خدا گذاشت در مردم که حتی ضعیفترین انسان ها، ضعیف الایمان ترین آدم ها و ماها، باز از خجالت همدیگه هم که شده، یا از خجالت گاهی از خودمون خجالت میکشیم، خجالت میکشیم تو آینه نگاه کنی، به خاطر همین هم که شده باز دست از احسان و خدمت به یکدیگر بر ندارن. فرمود اگر جامعه بی‌شرم بشه امانت‌ها رو به هم پس نمیدن. یعنی مقوله امانتداری ریشش مسئله مسئولیت اجتماعی، تعهد پذیری، اینا ریشه‌اش مسئله حیا و شرمه. اگر شرم از یک جامعه بره، امام فرمودن مردم ترک گناه نمیکنن، اغلب مردم اگه خجالت نکشن گناه رو انجام میدن. میترسه، میگه اگه من الان این کار انجام بدم فردا برام حرف در میارن، یا همه جا پخش میشه که فلانی اینجوریه، بعد منافع خود من به خطر میفته، دوستامو از دست میدم، آبروم میره. به خاطر اینه که این کارا رو انجام میدن. بعضیا میخوان همین ضعیفترین لایه‌های شر رو هم هدف میگیرن که بزنن. فرمودن نمیبینی خداوند چه عنایتی کرده به انسان که خصلتی که به صلاح اوست مثل حیا، مثل یک چند قطره لااقل حیا و شرمندگی در همه گذشته. حتی کثیف‌ترین جلادان دنیا یک مقدار شرم هنوز گاهی دارن، تهش نگه می‌دارن. حتی او کسی که سر سید الشهدا رو در کربلا می‌بره، فرماندهی می‌کنه، عمر ابن سعد فلانی فلانی، حتی او وقتی که می‌بینه دارن حمله می‌کنن به خیمه‌ها و کودک‌ها و بچه‌ها، خود او میگه نکنین، گریه می‌کنه. بالاخره همین یک رگی جلاد شکنجه، خودش شکنجه‌گر. اینا نکته دوم، اصل دوم در روایت امام صادق راجع به کار فرهنگی، مسئله ابزار فرهنگی است. امام صادق سلام الله علیه هزار و اندی سال به دو ابزار اشاره میکنند که امروز ترجمانش میشه مسئله رسانه، رسانه های شفاهی و رسانه های مکتوب، که امام صادق علیه السلام به اینها به عنوان دو نعمت اشاره میکنند. رسانه های شفاهی مثل همین تلویزیون و ماهواره و اینها، رسانه های مکتوب هم مثل فضای مجازی و اینترنت و کتاب و مقاله و اینا. امام صادق فرمان خداوند دو نعمت، دو تا تفضل کرد به انسان در حوزه آگاهی، انتقال آگاهی و ارتباطات، که باید از اینا تو مسیر درست استفاده کنید. بنابراین ابزار ارتباطی چه مکتوب چه شفاهی ذاتن سکولاریستی و منفی و اینا نیستن. دشمن داره استفاده میکنه، شیطان جبهه شیطانی استفاده میکنه، جبهه الهی و رحمانی هم باید ازش استفاده کنه درست. یکی ابزار فرهنگ و رسانه، مقوله سخن و الهام سخنه، یعنی فرهنگ شفاهی، مقوله آگاهی، ارتباط، معرفت، تفاهم، تبادل افکار و قدرت بیان و تبیین مسائل، قدرت تحلیل، قدرت جهدهی و فرهنگسازی. امام صادق تو همین توحید مفضل میفرمان که خداوند یک نعمت بزرگی به انسان عنایت کرده که این نعمت به این شکل به هیچ موجودی جز انسان داده نشده، به هیچ جانوری، و او اینه که بتواند اون چه در درون داره، احساساتش رو و افکارش رو، اون چه در قلبش و در ذهنش داره، اینا رو بتونه منتقل کنه به دیگران. شما فرض کنید زبان نبود، خط نبود، چی کار میخواستیم بگونیم؟ اصلا چی میخواستیم به هم دیگه منتقل کنیم؟ این همه مفاهیم قوی و دقیق فکری و احساسی، اینا چطور میخواست منتقل بشه؟ امام صادق میفرمان خدا رو نمیبینید در این قدرت زبان و قلم که به شما داد؟ هم علمه البیان داری، هم نون و القلم داری. خداوند قدرت بیان رو به انسان بخشید. فرمودن که به این مسئله توجه کنید که انسان این قدرت را از طرف خدای متعال دریافت کرد که بتوانه نتایج تفکرش رو بیان کنه و با دیگران در میان بگذاره، و میتونه از دیدگاه دیگران مطلع بشه، یعنی یک رابطه متقابل در حوزه فرهنگ شفاهی. فرمودن این نعمت بزرگ گفتگو، گفتن و شنیدن، این رو دست کم نگیرید. اگر این قدرت نبود، قدرت سخن گفتن و سخن شنیدن، انسان چه فرقی داشت با گوسفند، با چهارپاها؟ میتونست یه بعبه، یه صدای از خودش در بیاره، حرکاتی از خودش نشون بده، ولی اینا چقدر معنا منتقل میکنه؟ یک چهار پنج تا معنای خیلی محدود، که تشنمه، گشنمه، بدم میاد ازت، خوشم میاد ازت، یک چند چقدر مفهوم. این همه مفاهیم عمیق داره از طریق این زبان و گوش و ذهن و بیان داره منتقل میشه. فرمودن این نعمت بزرگی است. اون چه در خاطرتونه دیگران رو با خبر میکنید، اون چه در خاطر دیگران با خبر میشید، قدرت ارتباط انسانی، انتقال مفاهیم، این یک ابزار. اصطلاحا امروز ما میتونیم ازش تعبیر کنیم به فرهنگ رسانه‌های شفاهی. پس امام صادق راجع به رسانه شفاهی و فرهنگ شفاهی، مفهوم نطق، زبان و گفتگو و ارتباطات به این شکل فوق‌العاده حساسن، این رو به عنوان یک لطف بزرگ خدا به انسان مطرح میکنن. این معنیش یه که مراقب باشید. این از اون جاهایی است که هم جبهه کفر هدف میگیره فرهنگ شفاهی رو، هم شما باید اونجا هدف بگیرید. یکی از عرصه‌های پس مبارزات فرهنگی هم عرصه بحث رسانه است. رسانه‌های شفاهی در واقع امتداد زبانند. رسانه‌های شفاهی، رادیو، تلویزیون، ارتباطات صوتی و تصویری، اینا در واقع تداوم زبان هستند، تداوم گوشند، تداوم چشمند. ابزار دیگه ابزار فرهنگ مکتوبه. اینم عرصه دیگه، همین بحث رسانه‌های مکتوب، فضای مجازی، الان امروز اینترنت، کتاب، مقاله و امثال اینا. امام صادق علیه السلام می‌فرمان به این مسئله که این در واقع فلسفه رسانه است، فلسفه رسانه مکتوب، انتقال بین نسلی. امام صادق می‌فرمان فرض کنید ما قدرت گفتگوی شفاهی داشتیم، اما قدرت فرهنگ مکتوب، ظرفیت فرهنگ مکتوب نبود. شما فقط میتونستی با نسل همزمان خودت ارتباط برقرار کنی. ما که با نسل‌های قبل و بعد که دیگه نمیتونیم صحبت کنیم، که فرهنگ شفاهی که نداریم گفتگوی مستقیم، که ما با نسل‌های قبل و نسل‌های بعد از طریق فرهنگ مکتوب میتونیم ارتباط برقرار کنیم. امام صادق علیه السلام میفرماد مراقب اهمیت این یکی قدرت ارتباطی هم باشید. ما با قدرت رسانه مکتوب میتوانیم تجربه انباشته تاریخی داشته باشیم. مفهوم عبرت تاریخی از گذشتگان و انتقال تجربه انباشته به آیندگان از طریق رسانه‌های مکتوبه. امام صادق علیه السلام می‌فرمان اگر رسانه مکتوب نبود بین نسل‌ها انقطاع به وجود می‌آمد، شکاف نسلی. یعنی هر نسل باید بدون توجه به تجربه‌های مثبت و منفی نسل قبل دوباره از صفر خودش شروع کنه، دوباره از اول چرخ اختراع کنه، دوباره از اول همون خطاهای اولیه رو بکنه، بعد تا سن 50-60 سالگی میرسه باز همون تجربه میکنه، دوباره به نسل بعدی نمیتونه درست و به نسلهای بعدی منتقل کنه. لذا اهمیت کتاب، کتابخانه، کتابخانی، اهمیت رسانه‌های مکتوب، اینو هم در این رساله و در این فرمایشات امام صادق علیه السلام بهش توجه میشه. انتقال بین نسلی و تجربه انباشته تاریخی. میفرمان که اگر مسئله ضبط مکتوب مفاهیم فرهنگی نبود، اینا که میگم عین فرمایشات امام صادق سلام الله علیه، انگار همین الان گفته شده، انگار هزار سال بعد داره گفته میشه. اینا توجه کنید، اینا هزار و چند صد سال قبل گفته شده، دوره ای که اصلا این رسانه ها نبوده، دوره ای که حتی کتاب هنوز تو دنیا به این شکل خیلی شکل نگرفته بود، تازه داشت کتابخانه های مکتوب را میافتاد. اون موقع امام صادق سلام الله علیه دارن این تعبیر میفرمان، میفرمان که اگر قدرت ضبط و انتقال مکتوب و رسانه مکتوب نباشه، هیچ نسلی با نسلهای گذشتهش و با نسلهای آیندهش ارتباط نخواهد داشت. اخبار گذشتگان برای حاضران نمیموند، اخبار حاضران برای آیندگان نمیموند. شما نمیتونستی مفاهیمی رو به نوه‌های خودت منتقل کنی، نمیتونستی چیزی رو از اجدادت بیاموزی، نمیتونستی اخبار انبیا رو داشته باشی، تجربه های تاریخی معنی نداشت، علم گسترش پیدا نمیکرد، تو هر نسل دوباره باید از صفر شروع میشد، تمدن سازی نمیشد. دقت کنید چقدر زیباست این تعابیر. اینا همه اشاره به اهمیت رسانه های مکتوبه که تو حوزه چه تهاجم فرهنگی و چه از طرف فرهنگ سازی مثبت و مقاومت فرهنگی و مبارزه فرهنگی. فرمودن که تمام علوم به برکت رسانه های مکتوب باقی میمونن. فرمودن تمام حتی آداب اجتماعی. الان بعضی ملت ها هستن یه آداب و رسومی مثلا از قرن ها قبل توشون مونده. اینا بخشی از اینا شفاهی و سینه به سینه است. بخش بسیار مهمیش از طریق ثبت مکتوبه. میفرمان که انتقال فرهنگ از عصری به عصری اینجوریه. انتقال فرهنگ در عصر واحد رسانه های شفاهی به درد میخورن، اما انتقال از نسلی به عصری دیگه کتبیه. حالا نگین الان دیگه صدا رو هم ضبط میکنند و میمونه، شفاهیش هم برای نسل های بعد میمونه. بله، ولی اینم یک طرفه است. گفتگو گفتگوی صورت نمیگیره. بنابراین این شفاهی هم در واقع کتبیه، چون مشافهه وقتیه که بتونی بگی و بشنوی همزمان. از نسلی به نسلی یک طرفه گفته میشه، حالا چه شفاهی صدا رو نگه داری چه مکتوبش کنی، اونم در حکم همونه به لحاظ این فلسفه. امام فرمودن که اگر فرهنگ مکتوب رو جدی نگیرید، حتی نظام حقوق اقتصادی و روابط حقوقی بین خودتونم از بین میره، نمیتونید درست کنترل کنید. مثلا کی با کی معامله کرد، سر چی، اینا باید ثبت شه. فرمودن این حقوق اقتصادی، این پروتکل های بین الملل، این که تعهدات شفافیت حقوقی داشته باشه، اختلافات رو بشه با ارجاع به این متن حل کرد، این بسیار مهمه. قرآن کریم به یک معنا بنیانگذار سنت رسانه های مکتوب است. و این که می فرماد حتی کوچکترین قرارداد بین دو نفر رو مکتوب کنید. در سوره بقره ملاحظه کردید که می فرماد حتی اگر دو نفر آدم دارن یک معامله شخصی کوچیک انجام میدید، بنویسه، یک کاتب عادل بینتون باشه، بنویسه، امضا کنید، خیلی شفاف روشن باشه داری چی میدی چی میگیری، عدالت و اخلاق رعایت شده باشه. اینم یک نکته که فرمودن. خود این داشتن یک عقلانیت، حالا به اصطلاح امروز عقلانیت بوروکراتیک، یک شفافیت در روابط و حقوق بین الملل، در معاملات، در قراردادهای اجتماعی، اینم مسئله مهم دیگریست. فرمودن که اگر رسانه و ارتباطات نبود، اصلا اگر رسانه نبود، یک کسی میرفت مسافرت هیچ خبری ازش نداشت. تازه او زمان این تلفن و ایمیل و تلگراف و موبایل و چیزا که نبود، که تنها راه ارتباط نامه بود. نامه به اندازه خود آدما کند حرکت میکرد. مثلا پدر بزرگ مرحوم ما نقل میکنن در جوانی رفته بود از مشهد، رفت حج مکه انجام بده، بیاد اعمالشو انجام بده، یک سال و خورده ای نمیدونم چقدر، یک سال دو سال هیچ کس ازشون خبر نداشت، مثلا که اصلا زنده مرده، بعد یکی دو سال برگشته، اصلا کسی از کسی اطلاعی نداشتش. امام میفهمه اگر رسانه نباشه، رسانه مکتوب، همه از هم بی خبر میمونیم، اصلا نمیدونیم دو تا شهر اونورتر چه اتفاقی داره میفته. خب الان اینا این خلا الان پر شده و خیلی راحت تر شده دیگه، یعنی اون ور دنیا که اتفاق میفته، این ور دنیا شما سریع مطلع میشید. امام میفرمان مراقب اهمیت این رسانه ها باشید، هم نقاط مثبت داره هم نقاط منفی داره، هم خیر و هم شر از این امکانات میشه استفاده کرد، هم حق و هم باطل. بنابراین اینجا هم یک صحنه نبرده. جالب میفرمان که حتی اگر رسانه مکتوب نبود، علوم مندرس و کهنه میشدند، علم تازه نمیشد. ولی وقتی رسانه مکتوب، آخرین نظریات در هر علم به جای دیگه منتقل میشه، یک عقل جمعی، گفتگوی جمعی، کرسی گفتگو و مناظره شکل میگیره و علم رشد میکنه. فهمیدن اگه این نباشه، علم کهنه و مندرس میشه اگر این رسانه نباشه. و آداب ضایع میشد. وقتی رسانه نیست، ارتباطات فرهنگی ضعیفه و محدوده، آداب و اخلاق اجتماعی هم چیه؟ ضایع میشه. کم کم ارتباطات هرچه محدودتر و کمتر، قدرت انسجام و گستره جمعیش کمتر. دقت کنید اینا اهمیت هم مثبت هم منفی رسانه است تو حوزه مبارزه فرهنگی، از زبان امام صادق علیه السلام در اون زمان که هیچ کدوم از این رسانه ها به این شکل نبود. البته در روایت اهل بیت میدونین پیشبینی اوضاع فعلی کاملا شده بود. مثلا روایت از امام هادی علیه السلام هست، نشستن بین یارانشون میگن که صحبت معادن آهن و فلزات و اینا میشه، امام هادی میفرمان که این همین آهنی که تو از دستت میگیری میفته زمین، با همین آهن، به کمک آهن میشه رفت تو هوا پرواز کرد. امام میفرمان میشه یه اتفاق میفته. از امام علی سلام الله علیه نقل شده، کنار رودخانه نشستن، یارانشون نشستن، اشاره میکنن و همان از دل این آب آتش بیرون میاد. گفتن چه جوری؟ گفتن میشه. و از این قبیل تو روایت راجع به امام زمان هست، از پیام، از قول پیامبر، طرف میگه آقا ایشون که میخوان حکومت جهانی تشکیل بدن، یعنی یک اتاق فرمان عدالت برای همه جهان، چجوری با شرق و از شرق غرب و غرب عالم اینجوری ارتباطات، از کجا بفهمن چه خبره تا بخواد بیاد این ور اون ور چجوری میشه؟ امام فرمودن که ایشون و ایشان طوری هست شرایط که ایشان در شرق عالم سخن میگن، در غرب عالم مردم میبینن و میشنون، در غرب عالم سخن میگه، در شرق میبینن و میشنون. حالا بعضی ها مثلا ممکنه بگن بگفتن اینا معجزه‌ایه، ما الان میبینیم حتی بدون معجزه هم یه امکان وجود داره دیگه. یا توی روایت داره میگه که چطوری اون 313 نفر از اطراف عالم خودشون یه روزه میرسن به مکه به امام زمان. امام صادق علیه السلام، امام علیه السلام میفرمان که از بین ابرها میپرن شبی تا صبح و قبل از اون از اکناف عالم این 313 نفر خودشون رو میرسونن به مکه. خب حالا الان اینا مفهوم، اون زمان اینا خیلی مفهوم نبود، ولی میخوام بگم ضوابطی که دارن ذکر میکنن الان اینا که گفتم کاملا به مقوله جنگ رسانه‌ای، ها، جنگ نرم، جنگ فرهنگی کاملا مربوطه. ما باید تو فرهنگ شفاهی و فرهنگ کتبی قدرت دفاع از ارزش‌های مثل همون حیا، شرم انسانی. اگه شرم انسانی باشه کسی خیانت نمیکنه. اصلا چرا خیانت میکنن تو مسائل مختلف؟ چرا دزدی میشه؟ چرا خیانت جاسوسی میکنی؟ برای که شرم از بین میره. پس رسانه مکتوب، رسانه شفاهی فوق‌العاده اهمیت داره در خدمت گسترش ارزش‌های مثل ارزش شرم انسانی. و فرمودن اگر این رسانه مکتوب نباشه اختلال عظیمی در معاملات اجتماعی اقتصادی مردم و قراردادهاشون راه پیدا میکنه، بنابراین اون چیزی که بهش احتیاج داشتن از دست میدادن. و از اون طرف حالا این بخش، این فراز روایت رو گوش کنید، این مستقیم تر به بحث ما و شما مربوطه. امام صادق علیه السلام میفرمان اگر فرهنگ مکتوب نبود و نباشد، مردم فرهنگ دینیشون هم آسیب پذیر میشه. یعنی رسانه مکتوب میتونه کمک کنه برای حفظ و ارتقاء فرهنگ دینی مردم. امام میگن از دینشون و روایات و مفاهیمی که ضرورت داره همه مطلع بشن، دانستن اونها و پاسخ به شبهات و اشکالات و اینا با رسانه های مکتوب خیلی راحت‌تر و قوی‌تر صورت میگیره، چون که دشمنم با این رسانه ها بیشتر ضربه میزنه. پس از این جهت هم باز فرهنگ دینی، دفاع از فرهنگ دینی. حالا ذیلی هم داره که مستقیم به بحث ما مربوط نمیشه، ولی چون تا اینجا خوندم این ذیلش هم بخونم. یک کسی میگه که آقا خب حالا شما میفرمایید اینا نعمت الهیه، گفتن و نوشتن. خب اونا میگن بله، ولی اینا رو خدا نداده، به آن در خلقت ما قرار نداده. خود و مردم کم کم اینا رو یا فهمیدن، یاد گرفتن، اصلاحاتی روش کردن و کم کم رائج شده. و لذا هر جا هم میری زبانها مختلفه، خطها مختلفه و به زبانهای مختلف، به خطوط مختلف، عربی، سریانی، عبرانی، رومی اون موقع و حالا زبانها و مسائل مختلف بیشتری که همه بهش مطلع هستن. امام علیه السلام میفرمان اتفاقا همین تفاوت و تکسر دلیل دیگری است بر این مسئله، که خدای متعال در قرآن اشاره میکنه که ما انا جعلناکم شعوبا و قبائل، ما شما رو از نژادها و تیرهای مختلف آفریدیم، لتفاخروا، برای که با هم فخر بفروشید، پوز بدید، نه لتعارفوا، برای که با هم آشنا بشید. همه بشر از قومیت‌ها و نژادهای مختلف با هم ارتباط برقرار کنید، آشنا بشید، همدیگر رو بشناسید. اینو به ما نعمت خداوند ذکر میکنه که زبانهای مختلف، خطوط مختلف. میفرمان انسان فی الجمله در گفتن و نوشتن دستندرکاره. بله، یه بخشی از خط و زبان محصول ساختن خود بشره، اما یک، مگه کاری که بشر میکنه الهی نیست؟ خود بشر رو خدا خلق کرده، این نیرون هم خدا به بشر داده. هر کاری که بشر میکند همه افعال بشری در واقع افعال الهی است. یک. دوم این که بخشی از مسئله زبان و خط و اینا توی حوزه رسانه، بخشی از اینا محصول تدابیر و صنعت انسانی است، ولی همش همونی که انسان مستقیم انجام میده، همونی که اصلا مادرزاد یه چیزایی نمیفهمن، به تدریج خیلی سریع یاد میگیرن. اینا هر دوش فعل الهی است و علامت رحمت خداست، چون اگر خدا به انسان زبان گویا و ذهن ادراک کننده نداده بود، اگر ذهن و زبان نداشتی مثل بقیه حیوانات بوده، چطور بقیه حیوانات نمیتونن خط بنویسن و زبان با هم صحبت کنن؟ مفاهیم رو با صوت کار میکنن، نه با کلمات و مفاهیم. این اتفاقا دلیلی است بر عنایت خاص خداوند به انسان. اگه همین کف دست، انگشتان دست رو نداشتید چطور چیزی می نوشتید؟ یا امروز چطور تایپ می کردی؟ یا هر روز با افعال ما. حالا مثال های دیگری که ایشون می فرمان که خداوند به انسان از بین حیوانات قدرت نطق و قدرت کتابت داد و معنا پیدا کرد، و اینا همه فطرت خداییست که حکمت و قدرت دارد، تفضل به خلق است. منتها باید این نعمت رو شکر کنید، هم به زبان، هم به قلب و هم به عمل. شکر این، دقت کنید جنبندی این بخش، شکر نعمت ذهن و زبان و قلم، شکر نعمت رسانه‌های مکتوب و شفاهی، حضور قوی مثبت توی عرصه‌های رسانه‌هاست، تو همین فضای مجازی، تو همین فضای هنری، در نبرد با دشمنانی که اونا دارن از این فضا استفاده میکنن. یک بحث دیگه توی اینه که ما خودمون رو تو عرصه این مبارزه محدود نکنیم. اینقدر ظرفیت‌های وجود داره که ما باید فعال کنیم، ظرفیت‌های عقلی، تجربی، در راه حق اینا رو فعال. دشمن داره در راه باطلی ظرفیت‌ها رو فعال میکنه. از همه علوم دارن استفاده میکنن، از همه تکنولوژی‌ها. چرا ما از همه علوم و تکنولوژی‌ها تو این مسیر درست استفاده نکنیم؟ امام صادق در همین بحث یک بحث دادن تحت عنوان مقوله تعلیم انواع علوم و اینکه تو همه عرصه‌ها فعال باشید. آخه دیدید بعضیا میگن علم، فکر کردن معنی تقسیم علوم به علوم دینی و علوم سکولار، فکر کردن مثلا یا علم دینی و علم غیر دینی، فکر کردن مثلا فقه و اصول و تفسیر و حدیث و کلام و اینا که مستقیم مربوط به دینه، اینا علم دینی هن. بعد فیزیک و شیمی و ریاضیات و نمیدونم انواع اقسام علوم، انسان شناسی و چی و چی، اینا علوم غیر دینی هن. این تقسیم اشتباهه. بله، علم سکولار اون علمی است که به لحاظ معرفتی مباحث فقط فیزیک عالم رو میبینه، ماده عالم رو میبینه، چشم معرفتش و گوش معرفتش رو به روی مباحث فرامادی بسته، اون میشه نگاه سکولار به علم، یعنی علم ناقصه، علمی که فقط فیزیکو میبینه نه متافیزیکو، یا اینا رو از هم منقطع و جدا میبینه. تعریف دینی علم، علم دینی به معنی رویکرد دینی اسلامی به علم اینه. این تعبیر امام صادق علیه السلام. اینو خواهش میکنم عنایت کنید. شما توی قضیه، ما توی قضیه مبارزه و نبرد فرهنگی به این اصل توجه کنیم. امام صادق میفرمان تمام انواع علومی که به نفع بشر است، چه در امور دینی، امور دنیا، امور آخرت، همه این علوم دینی و الهی است، به شرطی که با نگاه الهی به طبیعت، به انسان، به جهان، به روابط انسانی نگاه کنی. نگاه مادی و سکولار نباید نداشته باشه. یک فیزیکدان مؤمن و فیزیکدان سکولار ممکنه تو فیزیک اشتراکاتی داشته باشن، اما در بسیاری از مفاهیمی که به همین فیزیک مستقیم یا غیر مستقیم مربوط میشه اختلاف پیدا میکنه. نگاه سکولار در جامعه شناسی، در انسان شناسی، در روان شناسی، در اقتصاد، در سیاست، محورش مسائل مادی است فقط و بس. اما نگاه اسلامی الهی به در حوزه علوم انسانی اجتماعی و در همه انواع رشته‌های فن، تکنولوژی، هنر، سینما، همه جا به دو بعد انسان و به سعادت دو بعدی انسان میاندیشه. این فرقی دو تا. و الا کی گفته طبیعت شناسی، جانور شناسی، گیاه شناسی، تکنولوژی، هنر، نمیدونم چی، اینا عرصه علوم غیر دینی هن، عرصه سکولاریزم هن؟ نخیر، اینا عرصه فعالیت فکری دینی الهی باید باشن و میتونن باشن. این عرصه ها رو به دشمن نباید وابگذاری. البته اگه شما ضعیف، ما و شما ضعیف باشیم، وارد یه عرصه ها بشیم، به جایی که دیگران رو نجات بدیم، خودمون غرق میشیم. آخه بعضیا میگن ما رفتیم تو فضای مجازی برای فعالیت‌های فرهنگی اسلامی، ما رفتیم تو عرصه نمیدونم چی معنویات‌های انحرافی برای فلان، بعد طرف خودش سواد دینی نداره، سواد علمی نداره، با اولین سوال و ابهام خودش گیج میشه، اصلا نمیتونه تشخیص بده. ما دیدیم کسایی که رفتن برای نجات غریق بودن، رفتن خودشون غرق شدن. بنابراین پس کسی میت بره دیگران رو بخواد مبارزه فرهنگی، الان شما میخواهید برید مبارزه فرهنگی بکنید، خب اول خودتون بنیانهای فرهنگیتون رو قوی کنید. اصلا چند تا کتاب خوندی؟ اصلا بین شما چند نفر 50 جلد کتاب خوندن؟ دستشونه بلند کنن؟ خب علیکی بلند نکنن، من میگم عکستونه بردارن ازتون بپرسن چه کتابای امتحان بگیرن. نمیشه آدم 100 تا کتاب، 200 تا کتاب نخونده باشه و نخونه بعد بگه ما رفتیم بقیه رو هدایت کنیم. ها، یکی باید موضوع به خودت تو باشه. کجا شیرجه میری؟ آی اونا دارن غرق میشن، من رفتم نجاتشون بدم، خودش دهمت میره غرق میشه. اینو رعایت کنین. اگر خودتون رو تقویت کنید، مطالعات اسلامی داشته باشیم، فکر کنیم، بحث کنیم، اون وقت میفرماد حالا همه عرصه ها عرصه جهاد فرهنگی است و جهاد علمی است. امام صادق علیه السلام فرمود خداوند راه علم و گسترش علم و آگاهی و معرفت رو به بشر داده در همه مواردی که نفعی برای بشر داره، در دنیا یا آخرت یا هر دوش. هر علمی که به انسان سود برساند مشروع و دینی است، هر فن و تکنولوژی. اگر دو بعدیست، اونه که ضرر میزنه به دنیا یا آخرت ما میشه نامشروع، اونه اون بخشش که سود میرسونه میشه دینی نامشروع. با فیزیک هسته‌ای میشه بمب اتم ساخت، رفع صدها هزار انسانهای بیگناه رو کشت، میشه با فیزیک هسته‌ای راه رشد پزشکی و کشاورزی و نمیدونم چه و چه و چه و یا حتی دفاع از یک ملت رو طراحی کرد، حمله به دیگران یا دفاع از مظلوم. امام صادق میفرماند خدای متعال همه علومی را که به نفع بشر است، اصلاح دنیا و آخرت اوست، به اونها امکان و حق، هر دو، هم امکان اون دست یافتن به این علوم و هم حقش رو بهشون داده. آقا تو روایت ما میفرمان هیچ گوش کنین رو، هیچ بیماری نیست که درمان نداشته باشه. شنیدین چی گفتن؟ این یعنی میدونی چی؟ یعنی الان که خیلی از بیماری ها هنوز به لحاظ پزشکی تو دنیا راه حل ندارن براش، همه اینا راه حل داره. باید اینقدر تو پزشکی پیشرفت کنه که برسی بهش. امام صادق علیه السلام فرمودن که هیچ بیماری نیست که درمان نداشته باشه. برید کشف کن. تا میتونی دایره مطالعات تو افزایش بده. قرآن میفرماد اگر میتونید در اقطار آسمان ها و زمین تو فضا نفوذ کنید، برید، برید، اجازه دارید، فنفذو، حرام نیست، ما ممنون گردیم. میتونی برید تو اعماق این کهکشان ها و منظومه ها، برو به کرات دیگه. قرآن میفرماد میتونید برید، برید، حق دارید، اجازه دارید، امکانش هم بهتون دادیم. برید قعر اقیانوس ها، همه جا برید تحقیق و مطالعه کنید. متا هدفتون بعد خدمت به خلق در راه خدا باشه، اصلاح امور، نه جنایت، نه تجاوز، نه استثمار، نه آدم کشی. دستگاه الکترونیک اختراع میکنی، خب دو جور میشه استفاده کرد، یکی به نفع بشر، یکی برید تو حریم خصوصی آدم ها. یادتون باشه ها دیگه، با این فضای مجازی کم کم حریم خصوصیاتون و حریم خصوصیامون از بین میره. الان دیگه یه جوری داره کم کم میشه که هر دو نفر یه جایی دارن با هم صحبت میکنن، ممکنه 10 دقیقه بعد یا اصلا مستقیم تو اینترنت تو فضای مجازی پخش بشه دیگه. حتی کم کم صحبت های زن و شوهر هم با هم دیگه امنیت نداره. اینا اینجوری میشه کم کم. این میشه سوء استفاده از همین ابزار علیه بشر، در حالی که همین ابزار میتونه همون خدماتی که امام صادق فرمودن به بشر بکنه. انتقال آگاهی، تجربیات، انتقال مفاهیم دینی، مفاهیم انسانی، انتقال علم. امام صادق علیه السلام فرمودن، اینا دقت کنید اینا رو، فرمودن تمام علومی که ظرفیتش به شما داده شده، شما حق بلکه امکان حتی گاهی وظیفه دارید تو علوم و تخصصات قوی شید تا بتونید تو این فضای فرهنگی با دشمن مبارزه کنید. اینا دارن از انواع تکنیک سینما، رسانه، هنر استفاده میکنن علیه اخلاق بشر. خب شما باید از همین ابزار بتونید استفاده کنید در دفاع از اخلاق. امام صادق علیه السلام فرمودن که همه اینا بر اساس حکمت و مصلحته. هر چه صلاح دین و دنیای انسان در دانستن اوست، راه آن علم و آن تخصص برای بشر گشوده شده و خدا اجازه داده و امکانش هم داده. هم حقشو داده بهت، هم زو قدرتشو بهت داده. باید زحمت بکشی کار کنی. فرمودن در حوزه دین، صلاح دین، خداوند به بشر امکان شناخت خدا را در حد ظرفیت خود انسان، نه کما هو حقه، امکان شناخت انسانی از خداوند رو خدا بهت داده. باب معرفت الله بازه، گرچه خطا پذیر هست، و و و باب معرفت خالق با شواهدی در خلق اشیاء، اینا ظاهر شده، یه عالم دلیل گذاشته جلو چشمت، علامت گذاشته تا پی ببری به تمام عالم ماده و معنا نگاه کنی و پی ببری به این که یه عالم صانع داره و خالق یه عالم، علم مطلق، قدرت مطلق، حکمت مطلق، لطف مطلق، عدالت مطلق، رحمت مطلق، مغفرت مطلق. این بخشی از فعالیت‌های ما تو عرصه فرهنگسازی باید باشه. علم دین، امام صادق می‌فرماید معارف دینی رو در از طریق رسانه‌های شفاهی و مکتوب، امام صادق می‌فرماند معارف دینی و خداشناسی رو ترویج کنید در سطوح مختلف. اگه انسان بتونه خدا رو درست بشناسه و با او رابطه معرفتی پیدا کنه، خودش جلوی بسیاری از مفاسد رو می‌گیره. و معرفت اون چه واجب است بر مردم، دسته دوم از آگاهی‌ها، امام صادق فرمودند اخلاق اجتماعی. اخلاق اجتماعی جالبه، میفرمان شناخت چیزایی است که مردم اونا رو اگر بدونن همین زندگی دنیاشون راحت تره. مثل چی؟ مثل عدالت اجتماعی، که همه حقوق و وظایف همدیگه رو بشناسن، رعایت کنن. مثل چی دیگه؟ مثل محبت و خدمت به پدر مادر، مثل خیانت نکردن در امانت، مثل کمک به فقرا. امام صادق فرمودن اینا مخصوص مسلمان ها نیست، خداوند در روح و وجدان همه بشر، مؤمن و کافر، شرق و غرب عالم، خدا تو فطرتشون گذاشته این چیزا رو. لذا شما الان فیلمایی که غرب و شرق میسازن میبینید که اینا توش ارزش رعایت میشه، ولو به شعارها. شما الان با مؤمن و کافر تو دنیا صحبت بکن، بگو به نظر شما عدالت اجتماعی خوبه یا بده که همه به حقوقشون برسن؟ همشون میگن خوبه، اما اینکه چه جوری اجرا میشه اختلاف پیش میاد. ولی هیچ کس نیست تو دنیا بگه مؤمن و کافر بگه عدالت بده، حقوق رعایت و حقوق یکدیگر بد است، یا بگه توهین و اذیت پدر مادر چیز خوبیه. تو تمام فیلمای حتی هالیوود که میسازن ها، شما میبینی کسی که مثلا تو گوش مادرش میزنه یا به پدرش توهین میکنه اذیت میکنه، این به عنوان قهرمان منفی آدم بد فیلمه، آدم مثبت فیلم کارا رو نمیکنه. امام صادق میفرمان پس یه دسته اولی است معارف دینی، اینو شما مسلمان ها دارید، باید تو جهان گسترش بده. یه دسته معارف آگاهی هایی است امام صادق میفرمان خداوند به همه بشر داده. فرمودن که مثل کمک به فقرا، همه جای دنیا شما بری به آدمای خیر احترام میگذارن، همه جای دنیا. روز دیدم یک عکس تو اینترنت تو یکی از کشورهای شرق آسیا که غیر مسلمانم نمیدونم ژاپن بود کره بود کجا بود، یک کسی که وصیت کرده بود بعد از مرگ من اجزای بدنمو بدین به بقیه، اجزای بدنمو. بعد دیدم که این مرده، پزشکا اومدن تو اتاق میخوان شروع کنن مثلا کبد و قلب و کلیه‌اش اینا رو دقیقاً بدن به دیگران، اول همه دور این مرده جمع شدن، همه به طرفش رکوع کردن، خم شدن، ادای احترام کردن بهش. عکس خیلی قشنگی بود، دورش همه احترام تا رکوع خم شدن که این یک کار انسانی کرده، کمک کرده به دیگران. امام صادق میفرمان پس یه دسته هم از ارزش هاست که فقط باید دین به دیگران بده، کفار محرومن، باید بهشون منتقل کنید. یه دسته هست همه دارن، خدا به همه داده، مؤمن و کافر. مثال زدن امام صادق، مقوله عدالت اجتماعی، حقوق انسان، حقوق بشر، مقوله خدمت به پدر مادر، توهین نکردن، اذیت نکردن اونا، مقوله خیانت نکردن در امانت. آقا همه جای دنیا شما بری میگن آدم امانتدار رو خوب میدونن، آدمی که خیانت میکنه تو امانت همه بد میدونن، ولی حتی اگه خودشون هم خائن باشن. شما دیدید آدم دزدم وقتی اموالشون رو میدزدن میارن بین هم تقسیم کنن میگن عدالت رعایت کن، اما اینا دزدیدیم ولی عادلانه باید تقسیم بشه. خب اگه عدالت خوبه چرا دزدی کردی؟ خود فعل تو ضد عدالته. میگه حالا اوناش به نفعمون بوده، تا جایی که عدالت به نفعمونه قبول دارم، اونجایی که علیهمونه نه. ولی همون دزدا وقتی میخوان بین هم اموال تقسیم کنن میگن کی تقسیم کنه؟ اونه که عادله. میگن کی رئیس باشه؟ اونه که دروغ نمیگه. میگن کی رهبر دزدا باشه؟ میگه اونه که شجاع، ترسو نیست. ببین ارزش ها رو حتی کسانی که ضد ارزشی عمل میکنن میفهمن ارزش ها درسته، ضد ارزش باطله. امام صادق میفرمان خداوند این قدرت تشخیص وجدانی رو داده، هیچ جای دنیا نیست که بگن کمک به فقرا و مساکین و گرفتارا کار بدیه، همه جای دنیا با آدمایی که به فقرا کمک میکنن احترام میذارن. اینم امام صادق تصریح میفرمان این رو خدا در فطرت همه گذاشته. این مقوله است حوزه عقل، عقل عملی، عقل تشخیص. این عبارت امام صادق میفرمان خواه مسلمان خواه کافر، خواه موافق ما خواه مخالف ما، اینا ارزش‌های عمومیه که خدا به همه بشر به طور فطری آموزش داد. بعد دسته سوم که من الان به او اشاره کردم همین علومیه که ما اصطلاحا بهش میگیم علوم دنیوی، مثل انواع علوم اجتماعی، علوم فیزیک، شیمی، پزشکی، جراحی، در ستاره شناسی، اقیانوس شناسی و این حرفا. امام صادق میفرمان اینا علم دنیاست، اما علم دنیوی نیست، یعنی سکولار نیست، غیر دینی نیست، شناختن این عالم، شناختنه. ولذا تو همین رساله مفصل راجع به انسان شناسی بدن انسان میگن، حتی این آب دهان کودک دید، بچه ها دیدید نوزادن مدام از دهنشون آب میاد، امام صادق میگن از این آبی که از دهان این بچه میاد همش حساب شده است، اگه این آب از دهان بچه نیاد انواع بیماری ها در بدنش اثر میگذاره، تا لایه های مغز که جمجمه لابلای استخوان جمجمه مغز چگونه پنهان شده، تا قلب، تا حرکت خون، تا اینکه چرا مو و ناخن شما جزئی از بدنتونن، عضوی از بدنن، ولی درد ندارن، امام صادق میفرماد برای که اینا مدام باید کوتاه بشن. اگه قرار بود هر بار ناخن تو موتو میخوای کوتاه کنی، مثل اینکه بخوای گوشتو از تنت بکنی، که خب چه جوری میخوای؟ از اون طرف میفرمان همین منفذی که ناخن و مو مدام میاد، همین منافذ اگر بسته بشه و نبود، یه عالم بیماری ها در درون انسان میمون و محبوس میموند. و و و میفرمان برید مطالعه کنید راجع به ماهی ها، نمیدونم انواع پرندگان چی، حیوان جانور شناسی، گیاه شناسی، اینا همه علم دینیه. و صنعت، آخه بعضی میگن تکنولوژی ذاتن سکولار و فلان، آقا جون بسته به ای که تکنسیانش مسلمان مؤمن الهیه یا مادیه و به کار گیرندش الهیه یا مؤمنه، چی میسازی و چرا میسازی و کجا مصرف میکنی، این میشه تکنولوژی اسلامی و غیر اسلامی، سینمای اسلامی و غیر اسلامی، فضای مجازی اسلامی و غیر اسلامی. البته همه جا اسلامی ساختن سخته، غیر اسلامیش چون نفسانیت راحته. تو بازارش هم همونجوری، اصلا قبل از این ابزار و تکنولوژی هم همه جای دنیا 500 سال پیش هم همینطور بوده. کارهای خوب سخت‌تره، کارهای بد آسان‌تره. چون کار خوب مثل از کوه بالا رفتنه، کار بد مثل از کوه پایین آمدنه. می ربطی به ابزار نداره. ابزار دست آدم بد عمل میکنه، دست آدم خوب عمل میکنه. الان تو فضای مجازی همه میرن ها، ولی هر کسی یه جایی میره. آدم صالح تو فضای مجازی میره سراغ یه سری شبکه ها و فعالیت ها و حوزه ها، آدم ناصالح هم با همون ابزار میره سراغ یک جای دیگه. امام صادق میفرمان که بخش آخر عرایزم، البته روایت دیگه هم آوردن تو حوزه روش فرهنگ، مسئله احترام به علم و چه و چه نحوه کار با کار علمی که دیگه فرصت نیست چون من باید برم فرودگاه، فقط این دکتر عرضم ختم میکنم با این روایت. این عنایت بفرمایید، امام صادق علیه السلام میفرمان اون چه که صلاح دنیای شما، اینا که گفتیم دین و آخرت اخلاق اجتماعی ها، حالا میفرمان صنایع دنیا یعنی نان، آب، غذا، امکانات، رفاه، خونه، مسکن، کشاورزی، صنعت، اینا میفرمان الهیست، اینم خداوند به شما داده این امکان رو، اینم سکولاریسم نیست، نه به روش الهی مصرف کن و تولید کن میشه الهی، به روش غیر دینی بکن میشه سکولار. فرمودن اون چه صلاح دنیا در دانستن آن است و انسان میتواند به اونها علم پیدا بکند، اون رو هم خداوند دسته سومی است از علم و فرصت آگاهی که به بشر داده. فرمودن در کشاورزی، آباد کردن همه زمین‌ها، اگه میتونید هیچ زمینی رو ناآباد نگذارید در سراسر جهان. این اتفاق میدونید در روایت آمده که زمان امام زمان عجل الله فرجه شریف اتفاق میفته، اون زمان تمام زمین آباد میشود. در روایت داریم زمان حکومت ایشون هیچ قطعه ای از زمین خشک و ناآباد نخواهد بود، تمام زمین آباد و سبز میشه. اینا تعابیر امام صادق علیه السلام. انواع تکنیک و تخصص و علم برای استخراج آبها از اعماق زمین، مسئله دامداری و نگه داشتن چارپایان و انواع دامها و حیوانات، شناخت گیاهان، گیاهشناسی در همه ابعاد و ریشه های آنها، مسئله پزشکی و طبابت، داروهای گیاهی و غیره، صنعت های دارویی و انواع صنعت ها، شناخت انواع بیماری ها و دردها و معالجه اونها، استخراج انواع معادن از عمق اقیانوس ها و یا قعر زمین، دریانوردی، علم کشتیرانی و اقیانوس نوردی، اینا که میگم تک تک اصطلاحات امام صادق سلام الله علیه، قواسی و رفتن به عمق اقیانوس ها، انواع روش‌های جدید در صید ماهی و صید حیوانات وحشی و اهلی، کردن اونها مرغان و ماهیان و و و و بحث تکنولوژی. خداوند به شما امکان علم گسترش و تعمیق و توسعه صنعت، تعبیر صنعت رو دارن، انواع صنعت‌ها، یکی هم انواع روش‌های معاملات. حالا اون زمان قبلا باید شفاهی معامله میکردن، حالا از طریق همین اینترنت طرف او برای عالم ای برای عالم داره معامله میکنه. میفرماد کشف روش های جدید متاجر و مکاسب و معاملات و بسیاری منافع دنیوی که شرحشون به طول میکشد و شمارششون دشوار است. هرچه که صلاح امر دنیای مردم، اخلاق اجتماعی و آخرت مردم است، هم به شما اجازه داده شده، مشروع اون علم، هم به شما قدرت و امکانش داده شده. بعد فرمودن فقط بعضی علم ها از شما در دسترس شما نیست، اونم برای که به ضرر شماست. مثلا علم این که کی میمیری، امام صادق میفرماد فکر میکنید این خوب بوده یا خدا میداد؟ یعنی اگر همه میدونستن کی قراره بمیرن، اگه میدونستین کی میمیریم 99% ما دیگه هیچ کار نمیکرد. میرفتیم یه گوشی مینشستیم غصه میخوردیم تا بمیر. یک درصد البته آدمایی بودن که وقتی هم بدونن کی میمیرن نشاطشون رو از دست، اونا اولیا هم فرمودن بله یه علومی رو خدا نخواسته بدونید کی میمیرید، کجا میمیرید، چی میشه. یا علم به ذات خدا، اصلا شما نمیتونید ذات خدا رو بشناسید، اوصاف و آیات چی میشه خودشو نمیشناسید و این قبیل. من جنبندی کنم، او بخشای قبلیم روشن شد چی گفتم، این بخش آخر از این چه جهت گفتم، از این جهت یکی از محورایی که دارن به ما حمله میشه در رسانه ها و فضای مجازی تهاجم فرهنگی اینه. آقا مردم دو جریانات گروه، یک گروه دینی ان، یک جبهه علمی ان، دعوای دین و علم است. علم در دین ما تعریفش ایناست، همه علومی که به نفع انسان است به شرطی که به نفع انسان به کار گرفته بشه و ارتباطش با اون علوم دیگی، یعنی علوم علم دنیا با علم دین ارتباطش قطع نشه، ارتباطش با اخلاق اجتماعی قطع نشه، همه این علوم هم مشروعن هم ممکنن، قدرتش هم به ما دادن. این یک، چون عمدتاً میخوام بگن ما داریم مدرنیته، جهان مدرن و اینا رو میسازیم، این مذهبی ها املا اینا مرتجعن، اینا اصلا نمیفهمن، اینا ضد علمن. این جوابش. استفاده عملی هم از این روایت بکنید، جنبندی و اویه، ما در عرصه همه علومی که چه به نام علم دین، معارف دینی شناخته میشن به طور خاص، چه اون چه به نام علم اخلاق و سبک زندگی اجتماعی است که با بخشش با همه بشریت داره مشترک، مؤمن و کافر به تعبیر امام صادق، چه علومی که بهش میگن علوم دنیا، صنعت، کشاورزی، پزشکی، نمیدونم هر شبت که فضا نوردی، اقیانوس نوردی، جانور شناسی و و و، ما در همه این عرصه ها باید به طور فعال نه منفعل وارد شیم و همه علوم رو در خدمت گسترش فرهنگ توحیدی قرار بدیم و تو این نبرد فرهنگی هیچ جبهه‌ای رو خالی نگذاریم در اختیار دشمن. از مطالعات هسته‌ای و فضانوردی و موشکی تا حوزه مطالعات علوم انسانی و اجتماعی، تا مباحث حقوقی و فقهی و اخلاقی، تا بحث هنر و رسانه و فضای مجازی، این قدرت رو باید ما مجموعه در خودمون به وجود بیاریم. و شما هم اون نکته رو فراموش نکنید که کسی که کتاب نمیخونه نمیتونه بقیه رو هدایت کنه. برنامه منظم مطالعاتی داشته باشین. و السلام علیکم و رحمت الله.